سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواح نافداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در اسلام اجباري بود، در مواردی که اجبار به حق است کسی را اجبار به اسلام کردند، آیا این اسلام اثر داره یا نداره؟ به مناسبت رفتیم سراغ این انقلت که خب اصلا اسلام اجباری ما نداریم، لا اکراه فی الدین، میگه دین اکراه درش نیست، پس اسلام اجباری چه مفهومی میتواند داشته باشد؟ جواب دادیم اصل اساسی در اینجا این است که اسلام قابل اکراه نیست، ولی دو تا استثناء لحکمتن و مصلحتن داره. یک مورد استثناء درباره بت‌پرستان بود که شرح مفصل اون داده شد، و اما مورد دیگر که به صورت انقلت دوم بیان شد، ببخشید مورد دیگرم مرتد بود که تمام شد. انقلت دومی در اینجا داریم که بحث امروزه، و آن این است که آیا صاحبان ادیان آسمانی مانند یهود و نصارا و مجوس هم بنابر قول مشهوری آیا اینها هم اسلامشون اجباری نیست؟ ما اینها رو مخیر میکنیم بین امرین، بین الجزیت و قبول الاسلام، یا دقیق تر بین قبول ذمه، چون جزیه جزئی از عقد ذمه است، مخیر میکنیم بین قبول ذمه و بین اسلام. خب اجبار بر عهد الامرین هم اجباره، آیا اگر کسی رو مجبور کنن بر عهد البیعین یا این خانت رو بفروش یا اون خانت رو، یا این مغازه رو بفروش یا ماشین تو، مجبور کردن، اگر عهد ما رو بیع کرد باطله یا نه؟ بله باطله دیگه. اکراه علا عهد شیئین هم در اموری که نیت و قصد در آن معتبره بیفایده است. حالا پیاده می کنیم مثال رو. اکراه عهد علا عهد الامرین و انتخاب عهد هما دلیل بر اختیار نیست که بگی انتخاب کردی عهد هما رو. من انتخاب کردم عهد المکروهین رو، عهد المکرهین رو، مکره علی رو، من انتخابی نکردم. یا اگر کسی رو اجبار کنن بر شرب عهد الانائین فیه ما خمر، بگن یا این انا یا اون انا، یا شراب انگور یا شراب خرما، یکی از این دو رو باید بخوری. فشرب واحدا من هما، آیا این گناه کرده؟ آیا این خدا عقابش میکنه، آیا حد برش جاری میکنی؟ نه، لیس فیه العقوبت الدنیویه ولا الاخرویه. چرا؟ کراهت بر احد ما مثل کراهت بر معینه، واحد معینه. این دو مثالی که زدم، یکی حکم چیز بود، وضعی بود، دیگری حکم تکلیفی بود. بی حکم وضعی بود، باطل بود. شراب حکم تکلیفی بود، عقوبت نداشت. پس اکراه احد الامرین، این به درد جاها دیگه میخوره، اکراه علا احد الامرین مانند اکراه بر امر واحد معین است، بی اعتبار است در احکام وضعیه و بی اعتبار است در احکام تکلیفیه. حالا اکراه بر دو جنس مختلف هم باشه همینطوری، یا این شراب رو بخور یا اون بیو انجام بده، برای که بهانه جویی نشه که محل بحث ما تطبیق نمی کنه. یا شراب بخور یا خانت رو بفروش، مجبوری، و الا با این گلوله به عمرت خاتمه می دهم. چه شراب بنوشه عقوبت نداره و حد نداره، چه خانهش رو بفروشه، خانه هم بی اعتباره، بیش بی اعتباره. فبنا ان علا ذالک اکراه علا احد الامرین کل اکراه علا امر واحد معین بی اثر. در سایر ابواب فقه هم نظر مبارکتون باشه، فرقی بین اکراه علا واحد معین و اکراه علا احد الامرین نیست، لا فی ابواب المعاملات و لا فی ابواب محرمات و غیر اینها. بگیم در ما نحنفی هم در یهود و نصارا و ارباب ادیان آسمانی مسئله اکراه بر احد الامرین، قرآن میگه مقاتله کنید با اهل کتاب، قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر من اهل الكتاب، حالا این آیه رو دقیقا خاطرم نیست، حتی یؤتوا الجزیه عن يد وهم صاغرون. اینها یا باید ایمان بیارن یا باید جزیه بدن، یا باید ایمان بیارن اسلام رو قبول کنن یا پیمان ذمه رو قبول کنن. این اکراه علی احد الامرین نیست. پس بنابراین چیزی باقی نموند، ادیان آسمانی که اجباری، مرتد که اجبار میکنید، مشرک و بت پرست رو که اجبار میکنید، پس چی باقی ماند؟ جواب این است که ارباب ادیان آسمانی اجبار ندارد، و این اجبار علا احد الامرین نیست. این احدهما به حقه، احدهما به حقه، به علت این که میگه خب اگر میخوای مسلمان بشی بشو، نمیخوای مسلمان بشوی با ما زندگی مسالمت آمیز داشته باش. عقد ذمه یعنی چه؟ یعنی التعایش سلمی، التعایش مع السلام و سلم. این اجبار نکرده برای امر خلافی، بلکه این یک کاره که باید او یا با ما زندگی بکنه درست و یا مسلمان بشه. ما نمیگیم حتما مسلمان بشو، نمیخوایی بشوی نشو، ولی به صورتی دشمن، عامل نفوذ اجانب، جاسوس در داخل کشورهای اسلامی حق نداری بمانی. در اینجا بمان یه زندگی مسالمت آمیز با ما داشته باش. این در واقع مثل این است که میگیم یا حق فلان کس رو بده یا شلاقت میزنیم. دادن حق الزام برش که اشکالی نداره. بنابراین ما اینو مجبور به اسلام نمی کنیم. بگیم مسلمان میخوایی بشوی، بسم الله، نمیخوایی بشوی، زندگی معقول و منطقی و تعایش سلمی با ما داشته باش. و اما جزیه، جزیه ببینیم ماهیتش چیه. بد نیست ماهیت جزیه در اینجا یه مقدار روشن بشه و جواب خیلی از سوالات داده بشه، ما نحنفی هم واضح بشه. میدانید که بحث جزیه رو در کتاب جهاد، زید کتاب جهاد آوردن احکام ذمه، مرحوم صاحب جواهر در جلد 21 جواهر احکام جهاد که میگه، در زیلش احکام ذمه رو میگه و احکام جزیه هر دو. جزیه چیست؟ جزیه دو احتمال داره. یه احتمال دارد این است که عوض خمس و زکات باشه. بنابر این که ما خمس و زکات از اهل کتاب نگیریم. یه احتمال هم داره که نه، جزیه حق حمایت و حفاظت و دفاع از جان و مال و ناموس اهل کتاب و اهل ذمه باشه. بنابر این که ما زکات و خمس رو از اهل کتاب بگیریم. توضیح بدم این مسئله رو. در این که آیا واقعا اهل کتاب هم موظفن به پرداختن زکات یا نه، خمس یا نه، یه بحثیه. مرحوم صاحب عروه، نگاه کنید در ابواب زکات، باب وجوب زکات، مسئله 16، باب وجوب زکات، شرایط وجوب زکات، شرایط وجوب زکات، مسئله 16، ایشون با قاطعیت میگه تجب الزکات علی الکافر، زکات بر کفار واجب. خب زکات که واجب بشه، خمس هم طبعا واجبه. عبارت عروه اینه، الکافر تجب علیه الزکات، الکافر تجب علیه الزکات. غالب محشین پذیرفتند این فتوا رو، ولی بعضی اشکال کردن، ظاهرا مرحوم آیت الله خوئیه که در اینجا اشکال میکنه، در این که تجب علی الکافر از زکات، الکافر تجب علیه الزکات. ما هم در تعلیقه یه حاشیه در اونجا داریم، من اون حاشیه رو بخونم، یه مقدار توضیح بدم، ببینیم واقعا معمول بوده. مأمورین جمع آوری زکات میان یهود و نصارا هم میرفتن در زمان پیغمبر، جمع میکردن زکاتو. اهل خیبر بعد از آنی که تسلیم شدن اما مسلمان نشدن، آیا زکاتی بر اونها وضع شد، زکاتی بر اونها وضع نشد؟ ببینیم چیه. حالا قصد قربتشو در زید همین مسئله 16 هم بیان فرموده که از قربتش در اینجا شرط نیست، مثل اشخاص مسلمانی که زکات نمیدن و حاکم شرط به اجبار از اونها میگیره، اونها هم قصد قربت ندارن دیگه. مسلمانانی که به اجبار زکات ازشون گرفته میشود، اونها هم که قصد قربت ندارن. حالا یا قصد قربت رو در اینجا حاکم شرط به جای اونها میکنه، علی احتمال ضعیف به عقیده ما، یا قصد قربت در اینجا ساقط میشه. زکات مرکب از دو چیزه، جنبه مالی و جنبه عبادی. جنبه عبادی ساقط میشه، جنبه مالیش محفوظ میشه، واکم شر به زور میگیره، چه از کافر چه از مسلم. مشکلی از نظر قصد قربت نداریم. حالا دارم همینو شرح میدم، اجازه بدید. ما در اینجا یک حاشیه‌ای داریم به این عنوان، لا یخلو عن اشکال، این که الکافر تجب علیه زکات، لا یخلو عن اشکال، ولعله لم یعهد اخذها من الکفار فی عصر النبی صلی الله علیه و آله و سلم. و لعله، این لعله من برای این نوشتم که ما ندیدیم در تواریخ. حالا بگردید شما ببینید آیا واقعا جایی بوده که مأمورین جمع آوری زکات پیغمبر بدن میان اهل کتاب زکواتون ها را هم جمع کنن. و لعله لم یعهد اخذها من الکفار فی عصر النبی صلی الله علیه و آله و سلم مع قدرت المسلمین علیهم، لم یعهد، معهود نبوده، معمول نبوده، اخذها من الکفار فی عصر النبی صلی الله علیه و آله و سلم مع قدرت المسلمین علیهم و ما حکی من قبالت قبالت خیبر. خیبر رو وقتی که مسلمان ها گرفتند، خود پیغمبر اینها رو به عنوان قباله و تقبیل به یهودی ها داد. اراضی خیبر اراضی مفتوح الانور بود، اراضی مفتوح الانور هم اراضی مال مسلمینه. بعد اینو میگن قبالت الارض، تقبیل الارض، معنیش اجاره است، عبارتون خدای همون اجاره است که اراضی خراجیه رو دست افرادی اجاره میدادن. اینا هم یه مال الاجاره در سال میدادن که اسم میذاشتن خراج، خراج اراضی خراجیه، همون مال الاجاره است. منتها معمولا در این اراضی که مال عموم مسلمین بوده تعبیر به اجاره نمی شده، تعبیر به تقبیل الارض، قبالت الارض، خراج، این تعبیر را می کردن. روحش همون مال الاجاره است، منتها مال الاجاره هست که معین نیست، یعنی بگن فلان مقدار در سال بیا، نه، می گفتن 10%، 20%، 25% در صدیه، یا به تعبیری شبیه مزارع است که یه درصدی از اون رو می آوردن، شبیه مزارع، شبیه مال الاجاره. به هر حال و ما حکی من قبالت خیبر و جعل العشر و نصف العشر علیهم اخص من المطلوب. درباره اراضی خیبر داریم که پیغمبر اینها رو گرفت و تحویل یهود داد و یهود هم ناچار بودن عشر و نصف عشر بدن، لابد عشر در اراضی دیمی و نصف عشر در اراضی که آبی بوده. ما میگیم این اخص من المطلوبه، بل مغایر لما نحن بصدده، این اخص از مطلوبه، این مربوط به نوع خاصی از زمین هاست و جای معینیه، دلالت نداره همه جا، ملک شخصی اونها رو دلیل نمیشه، بلکه این خلاف مطلوبه. این اراضی مال یهود نبود، اراضی مفتوح الانوار شد ملک مسلمین و این پولی که می گرفتن از اینها به عنوان خراج بوده، مال الاجاره بوده، حق المزارعه مالک بوده. اون چرا پیداد به بس ما بعضی ها کلمه عشر و نصف عشر دیدن خیال کردن هر کجا کلمه عشر و نصف عشر میشه زکات، هر کجا کلمه عشر و نصف عشر باشد که این زکات نمیشه. این مال اراضی خراجیه است، این قبالت الارضه، این خراجه، این حق مالکه، مالک رعیتیه دیگه، حق مالکه، مالک مسلمینن، مالک بیت الماله. و این ارتباطی به مسئله زکات نداره، بلکه علا خلاف مطلوب عدله. پیغمبر زکات دیگری هم از اینا نگیره، بفرماد شما شریکید، خب شریک باید بده دیگه زکاتو در سهم خودش، نداریم. همین مال الخراج ازشون گرفت، زکاتی از یهودی های خیبر علاوه بر مال الخراج نگیره. به هر حال، حالا ما به عنوان فی اشکال گفتیم، به طور قاطع عرض نکردیم. حالا یه منابع تاریخی اگر بیارید که واقعا از یهود یا نصارا در جایی گرفته باشه، مثل این نباشه که طور دیگری معنی بدهد، اگر باشه ما پرونده مسئله رو باز میذاریم، فی اشکال ما نوشتیم. حالا اگر ما گفتیم که از اینها خمس و زکات نمیگیریم، جزیه مالیاتیست جانشین خمس و زکات، بلکه خیلی کمتر از آنه، جزیه مالیاتی می شود مثل خمس و زکاتی که از مسلمین می گیرن، بلکه خیلی کمتر از آن در بعضی از موارد هست. خمس نگرفتن در زمان پیغمبر، حق با شما، خمس از مسلمانام نگرفتن، از کفارم نگرفتن، زکات که می گرفتن. اگر زکات رو از یهود و نصارا نگیرن و به جاش جزیه بگیرن، بار سنگینی بر دوش اونها گذاشته نشده، بلکه بار سبکیه. جزیه اینو بدانید مقدارش مقدار کمی بوده در سال. ما داریم که در عصر علیین علیه السلام جزیه رو مردم کفار رو، ذمی ها رو سه دسته کردن: اغنیا، متوسطین، فقرا. از اغنیا 48 درهم وضع علیون علیه السلام علیهم، 48 درهم. علل متوسطین نصف آن، 24 درهم. علل فقرا 12 درهم. یه سال 12 درهم، ما 1 درهم. در مقابل آن حکومت اسلامی با جان اینها، مال اینها، ناموس اینها، اینا رو حفظ کنه، ماهی یه درهم میده، سرانه ماهی یه درهم. حالا زنها باید بدن یا ندن، برای بچه ها باید بدن یا ندن، اونم خودش داستانهای مفصلی داره. یه مالیت سرانه مال سالی ماهی یه درهم، متوسطین 2 درهم، اغنیا 4 درهم. درهم به قیمت امروز هم حساب کنید چقدر میشه؟ چیزی نمیشه. این است که این تبلیغاتی که میکنن روی جزیه، که اسلام آمد یه بار سنگینی بر دوش اینها گذاشت، اینها مجبور بودن به خاطر جزیه گاهی مسلمان بشن، بار سنگینی نبوده جزیه. اول آخرش مگه چقدر بوده؟ اغنیا 4 درهم بدن، جان و مال و ناموسشون در مقابل این محفوظ. این اصلا حقوق اون مامورین انتظامی که از اینا حفاظت میکنه نمیشه. اون انیدن با هم ساقنون یه بحث دیگریه، تفسیر نمونه رو ببینیم. ما اونجا تفسیر کردیم این تعبیراتی که در بعضی از کتب آمده درست نیست. به هر حال منظورم از این مطلب اینه که اگر قلنا به این که اینا زکات نباید بدن یا خمس و زکات هیچ کنم نباید بدن، جزیه مالیاتیست که خرج خود اونها میشه، هر کسی که شهرونده کشوری هست باید یه مالیاتی بده برای اینکه امنیت و نمیدونم حفاظت و احقاق حقوق و اجرای عدالت و محکمه قضاوت برای احقاق حق مظلومین و خب اینا خرج داره همش، یه همچی مالیات دادن این یه اجبار اکراه چیزی نیست. و اما این قلنا اجازه بدید، و اما این قلنا به این که نه ما از اینا چه فرق میکنن با دیگران، خب زکاتو میگیریم، قصد قربت هم نمیخوان بکنن، قصد قربت در اینجا ساقط است. مانند تمام کسانی که متمردن از حکومت اسلامی و مسلمانن، ظاهرن ما هم ازشون خمس و زکات رو میگیریم، قصد قربت اونها هم در اینجا ساقطه، یا حاکم شهر به جای اونها نیت میکنه هر کدام رو بگیم، اینا باید بدن. و این جزیه اضافه ای هست، ما میگیم این اضافه هم منطقیه. چرا؟ برای اینکه حفاظت از یه اقلیت در میان اکثریت هزینه اضافه ای دارن. حفاظت از یه اقلیت در میان یه اکثریت هزینه اضافه ای داره. شلوغ که می شد در قدیم مردم می ریختن محله یهودی ها رو غارت می کردن، چون یه اقلیت بودن. قبل از آنی که محله مسلمین رو غارت کنن، محله یهود رو غارت می کردن. یعنی این اقلیت در وسط اون اکثریت دفاع بیشتری میخوان، اکثریت صاحب قدرت در منطقه است، خودش از خودش حمایت میکنه. اما این اقلیت اگر حفاظت حکومت از اونها نباشه آسیب پذیرن. مراکز خارجی رو ببینید، دولت خیلی خرجشون میکنه. الان سفارتخانه ها همشون احتیاج به محافظ و مراقب دارن، در حالی که مراکز دیگر احتیاجی ندارن. تجارتخانه ها که همش مأمور نداره، همش محافظ و مراقب نداره، اما سفارتخانه های خارجی باید باشه، مراکز خارجی باید باشه. اقلیت ها حفاظتشون مصارف بیشتری میطلبه. چه مانعی دارد که شارع مقدس گفته باشه اینها علاوه بر اون مسئله خمس و زکاتی که میدن، یه مالیات سرانه ماهی یه درهم، متوسطین ماهی دو درهم، اغنیا ماهی چهار درهم برای حفظ جان و مال و ناموسشون بدن. اگر کم و زیادی هم بشه ما نیروی انتظامی میفرستیم جلو مغازه اینها و خانه های اینها و اینها صفی میکشند و نمیذارن اوباش متعرض اینها بشوند و سوء استفاده کنن. پس علا کل حال این جزیه یک چیز لولوی نیست که بعضی ها خیال میکنن، یه اجحافی نیست، یک بار اضافی نیست، این همون حق حفاظتیست که علا کل حال اینها باید به حکومت بپردازن. حکومت هم گاه یه چیزی از بیت المال مسلمین روش بذاره و اینها رو محافظت کنه. نتیجه اینجا میخوام بگیرم، اجبار کردن بر عهد الامرین اینجا، این اجبار بر عهد البیعه و عهد الخمرین نیست. یه موردش موردیست که وظیفه این شخص باید انجام بده، کسی رو وادارش کنند به انجام وظیفش، که این کار خلافه نیست. یا باید مسلمان بشی بسم الله به میل خودت، یا اگر نمیخواهی مسلمان بشوی لااقل یه تعایش سلمی با ما داشته باش، حق حفاظت تو رو هم به حکومت اسلامی بپرداز. وارد این بحث نشین. میگن آیا این بحث خمس و زکات جانشین مالیات میشه یا جانشین مالیات نمیشه؟ این یکی از عقیده من از مسائل مستحدثه است، اینجا بحث نکنید. اون وارد نمیشه، اون یه وقت دیگری، اون خودش خیلی دربارش باید بحث میشه. اون یه بحث دیگریه، واردش نشیم که آیا خمس زکات کفایت از مالیات میکنه؟ حکومت اسلامی حق داره جعل مالیات اضافی بکنه؟ آیا در حال حاضر خمس زکات باید بدیم به حکومت یا خمس زکات باید بدیم به حوزه‌های علمی و مدرسه؟ یه بحث دیگریه. به هر حال ما داشتیم روی این بحث میکردیم که اینجا اجبار اهل کتاب به احد الامرین در واقع اجبار به احد الوظیفتینه. یا اگر میخواد مسلمان بشه بسم الله، اگر نمیخواد بشه مسلمان، وظیفش در مقابل حکومت اسلامی انجام بده. تا به اینجا معلوم شد اینا دیگه مستثنا نیست. بله، میگن اگر انجام نداد جنگ چرا؟ شما میخوایی توی این مملکت زندگی کنی و میخوایی با ما هم زندگی مسالمت آمیز نداشته باشی، یعنی شما بره جای دیگه. اشکال نداره بلند چه بره؟ نه، اگر بخواد از مملکت اسلامی بگه من میرمم از مملکت اسلام، کما اینکه عده ای از یهود هم مسافرت کردند و رفتند و جلاء وطن کردند. بدانید این مسئله اهل ذمه، ما یه بار گفتیم باز تکرار میکنیم، اهل ذمه مال یهود و نصارایی است که در داخل کشورهای اسلامی زندگی میکنند. و الا ما با سوئیس و با فرانسه و با فلان اصلا پیمان ذمه نمیتونیم بندیم. ما اصلا اونا خارج مملکت ما هستن، ما با اونها به صورت معاهد میتونیم زندگی کنیم، نه به عنوان اهل ذمه. اهل ذمه اقلیتی هستن که در درون کشور اسلامی دارن زندگی میکنن. اینا نمیتونن با ما در حال جنگ باشن. جنگ باشن خب جنگ میکنیم، یا اسلام یا زندگی مسالمت آمیز یا جنگ. این که غیر منطقی نیست، این که اجباری نیست. خب تا به اینجا این مسئله اولا رو ما تمام کردیم. از این پنج مسئله باقی مونده اجازه بدید دیگه معطل نشیم، بریم سراغ مسئله ثانیه که مسئله ثالثه جواهره. مسئله ثانیه ما میگن دلالت بر اجبار به حق، که اشکالی نداره به کسی بگن آقا اینجا میخوای زندگی کن مالیات بده، این که اجباری نیست. نخه اجبار به اسلام نبوده، میگفتن اجبار به اسلام، میگفتن مسلمان میخوای بشی بسم الله، نمیخوایی مجبوری به این که مالیات بدی، نمیشه تو مملکت اسلام مالیات نداد. اجازه بدی که بحث بین الاثنینی نکنیم و بریم مسئله دوم. قالف الشرایع، عبارت شرایع رو دارم میخونم، سوالی بود بعدن عرض کردم یا بعدن بنویسید به من بدید یا شفاهی بفرمایید. قالف الشرایع، این مسئله دوم که مسئله سوم جواهره. اذا صلا بعد ارتداده، مرتد بعد از ارتداد دیدیم خب الحمدلله آمده مسجد داره نماز میخونه. اذا صلا بعد ارتداده لم يحكم بعودهی سواء فعل ذلك في دار الحرب او دار الاسلام، في دار الحرب او دار الاسلام. این مسئله رو خیلی ها متعرض شدن، گفتن اگر مرتد بعد از ارتدادش ببینیم نماز خون شده، این نماز دلیل بر اسلام نیست، خواه در دارالحرب اونجا نماز بونه بگه من در بلاد کفر دیدم فلان کس نماز میخون، اونجا هم فایده نداره، در دارالاسلام هم فایده ای نداره. بیایید ما این مسئله رو توسعش بدیم از اون چه فقها دارن. فقها فقط اون نماز رفتن، ما توسعه بدیم، بگیم اگر مرتد اعمال اسلامی به جا بود، روزه مسلمان ها در ماه رمضان مرتد رو دیدیم، ها چی گمان روزه هست، یا دیدیم در ایام حج در میقات احرام بسته و لبیک گویان به سوی مکه در حرکته. چرا آمدم زیارت خانه خدا انجام فریضه حج بدم؟ یا از این بیدیم فراتر عبادات، نه مرتد بیدیم بعد از ارتدادش اسم پسرش علی گذاشته، اسم دخترش فاطمه گذاشته، یه همچه آداب اسلامی. دیدیم قرآن و دستش دادن بوسید احترام کرد. حدیثی در این مسئله در خصوص صلات وارد نشده که ما مسئله رو تخصیص به صلات بدیم، توصیه میدیم مسئله رو. مرتدی بعد از ارتدادش یکی از عباداتو به جا آورد، از جمله نماز، منتها نماز یه خصوصیتی داره، شهادت این توش هست که بعد این خصوصیت رو خواهیم گفت، یکی از عبادات اسلامی رو انجام داد یا نه، یکی از آداب اسلامی مثل تسمیه اسلامی انجام داد، یا مثل احترام به قرآن و مقدسات اسلام و امثال ذالک انجام داد، آیا اینها دلیل بر اسلام می شود یا دلیل بر اسلام نمیشه؟ فقها عرض کردن فقط در باب نماز این مسئله رو مطرح کردن و اقوال مختلفی در این مسئله هست. از بعضی ها مثل همین متن شرایع استفاده میشه، مطلقا نماز دلیل نیست، مطلقا خواه در دار الحرب باشه یا دار الاسلام باشه. از بعضی استفاده قول دومی میشود، وان این است که اگر در دار الحرب بخانه دلیل بر اسلام میشه. چرا؟ لأنه لا تقیت فیه. تدریجا سرنخ استدلال هام داره پیدا میشه. لأنه لا تقیت فیه، در دارالحرب کسی به بلاد کفر نماز بخونه معلومه شو مسلمان حسابیه، و اما اگر در دارالاسلام باشه نه، لن نفیه احتمال و تقیه، چون احتمال تقیه هست. قول سومی هست این که فرق بذاریم بین اون قسمت از نماز که شهادتین در آن هست و اون قسمتی که شهادتین در آن نیست. اگر دیدیم رکعت اول داره حمد و سوره میخوند و ما رفتیم، این دلیل بر اسلام نیست. اما اگر دیدیم در تشهد اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له داره شهادتین رو میخوانه، بگیم این کافیه دیگه، این کافیه. چرا؟ به علت اینکه عبارتش مشتمل بر شهادتین بود. مل فرق بین شهادتینی که جزء نماز باشه یا شهادتینی که مستقل از نماز باشه؟ بعضی ها گفتن نه آقا، شهادتین جزء نمازم به درد نمیخوره. نمیخوره، شهادتین باید مستقل باشه، استقلال شرط، بدون استقلال به درد نمیخوره. مرحوم آیت الله عظمای خویی چیز عجیبی از نظر قاصر من چیز عجیبی در اینجا بیان فرمودن در مبانی. ایشون فرمودن به این که شهادت نماز به این دلیل به درد نمیخوره که در نماز لفظ معتبره، قصد معنا نیست. نماز یه الفاظه، اشهد ان لا اله الا الله تشهد، اگر هیچ قصد معنی هم نکنی کافیه. این از عجایبه که نماز رو مجموعه الفاظ خالی از معنا بدانیم، نه قصد تفصیلی، نه قصد اجمالی، هیچ معتبر نباشه. ایشون هم چی بیان فرمودن. حالا در میان این اقوال کدام رو انتخاب بکنیم؟ آیا بگیم مطلقا کافی نیست؟ آیا بگیم اونجایی که شهادتین باشه کافیه؟ آیا اونم بگیم کافی نیست؟ آیا دارالحرب بگیم؟ دارالاسلام بگیم؟ یه مطالعه کنیم، مثلا محل ابتلاء شدیدن انشاءالله به جایی برسد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.